أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 128 عنوانش دارین دیگه، این همان در خانه بودن است. خلا بحث ما همون است که هم میشه بگم که وجود رو اینجا بیشتر مد نظر است که ما چطوری در وجود خودمون در وجود باشیم. امده به همین روش به نظرم روش فکر کنیم که ما چگونه در وجود خودمون در وجود باشیم. وقت تیتر دوم هم اینجا کمک میکنه که چطوری با تجربه مجاورت با هستی ما در واقع اصلا بودن که فقط بودن است دیگه، مقابلش نبودنه دیگه. خب مجاورت با هستی اگه پیش نیاد هیچی است دیگه. عدم مجاورت با هستی هیچیه. حالا خودم نظرم است که یکی از جایی که خیلی خوب میشه دو سه تا چیز را با هم ترکیب کرد، هم اصالت وجود صدرایی را با شم بالاخره فلسفی، با نگاه ابن عربی رو با شمع عرفانی دوباره راجع به وجود که اونجا اصلا واژه وجود نیست، هم هایدگر رو با وجود به معنای هستی انسان اما با همون قرائتی که خودش معتقد است هستی انسان یا دازاین وجود گسترده اما به انسان. حالا متن رو با هم بخونیم ببینیم میتونیم این چند تا چیز رو با هم یه جا حس کنیم. این همان در خانه بودن است. اگر قرار است تا بر رابطه خشونت آمیز تکنولوژی مدرن چیرگی حاصل کنیم، این دیگه از بدیهیات ما شده است که تکنولوژی خودش هیچ عاطفه‌ای نداره، خودش تعبیره جالب است که میگه علم به خودی خود هیچ فهمی ندارد برای خودش. منظور اینجا علم همون تکنیک. اگر قرار است تا بر رابطه خشونت آمیز ز تکنولوژی مدرن چیرگی حاصل کنیم، باید به چگونگی بودن خود در هستی بیندیشیم. این هم شما کاملا منتقل میشین به حرف هایدگر، هم کاملا منتقل میشه به حرف دینی خودمون. آخرش دینم همینو داره میگه. نمیخوام بگم تطبیق میکنه و میخوام بگم که یه موضوع است با دو نوع روی کرد، اما عجیب است این دو نوع روی کرد همه میفهمند. باید به چگونگی بودن خود در هست بیندیشیم، این همون در جهان بودگی هایدگر میشه. وقت میگه همون نیست که اگه انسان خودش رو درست درک کنه تمام سنن الهی را تو همین خودش درک میکنه. ما اینا تو دل معارف خودمون داریم، بیشتر از اینم داریم که حالا هم روشن کنیم. اما رابطش نگاه کنید، میگه اگر قرار است بر رابطه خشونت آمیز تکنولوژی مدرن، این رابطه خشونت آمیزی که با همه چی داره این چیره که پیدا کنه، میگه باید به چگونگی بودن خود در هستی بیندیشیم. بودنی که معلومه فراسوی هرس و شتاب در وجود مستقر است. ببینی خودش روشن میکنه، یعنی چه؟ توجه به بودن خود به معنای اقامت گزیدن ذات انسانی من است در بیکرانه ای که هیچ احساسی از نداشتن امور دنیایی در خود احساس نمیکنه. کاملا ذات معارف ما همینا داره میگه. یک بودنی که به قول جناب صدرا لایقف است و کافیست که خودش را در این بودن حس کنه، در تکوینن که هست، که اون که فعلیت یافتن باورها بینست که انسان خودش حس کنه در این تکوینی که هست، که با حرص و شتاب به دنبال جبران آن باشیم. خب حرص و شتاب یعنی این که یه چیزی نداشته باشیم. بحث اخلاقیشه ول کنید، این که اصلا ما بیکرانه هستی هستیم، جهانی در پیش توست، این همان در خانه بودن و تجربه کردن خیش است که با حضور. حالا تا اینجا درست شد؟ شما هنوز در یک تفکر بگم، هم میخوام بگم تفکر انتزاعی، هم میخوام بگم اگرم انتزاعی نیست آرامش کننده نیست. اون نگرانی که آقای متقیگاهی دارن که خب وقت انگار یه خود بیدین میشیم، یا بیدینم نمیشیم، انگار دین کو، یعنی تا اینجا دین کو، میشه بیدین بود؟ خب باشیم، ما میخواییم بگم اونام که تا اینجا واسدن نتونستن اون چیزی که میخواستن پیدا کنن، فقط راضی شدن که انگار بیش از این نیست. این تفکر رو حیات گرفتن، یه نوع تفکر بسیار با ارزشی هم هست. خب تا اینجا را به نظرم راحت میان که میفرما توجه به بودن خود به معنای اقامت گزیدن ذات انسانی من است در بیکرانه ای که هیچ احساسی از نداشتن امور دنیایی در خود احساس نمی کنیم که با حرص و شتاب به دنبال جبران آن هستیم. خب گفتیم این همان در خانه بودن و تجربه کردن خیش است. اینو ما یه تفکر بزرگ می دونیم که با حضور در تاریخی تجربه می شود که با انقلاب اسلامی ظهور کرد. که با حضور، این تفکر باید منجر به یه نوع حضور بشه، حضورم در نزد خدا. اونجا هم در این ادعا میکنید، غلط هم ادعا نمیکنید که در اقامت گزیدن در ذات انسانی خود است، اما این حضور هنو نیست، یه نوع تفکر خوبه. و باز من نمیخوام بگم صرفا انتزاعیه، یعنی ما واقعا جرأت نمیکنیم بگم هایدگر یه فیلسوف انتزاعی است، ابدا ما این، ولی نمیتونیم هم بگیم که اون چه که اون میگه همه اون چیزیست که گفتنیست، و اون چی هم که میگه همه اون چیزیست که خودش میخواسته است به دلیل حرفای خودش. حالا ببینید درست در میاد که با انقلاب اسلامی ظهور کرد و اقامت گزیدنیست که در عین سادگی در جهانی که جهانی مقدس است به بشر عطا شده، با آشکارگی الوهیتی که انسان بیش از پیش احساس می کند در نزد خود حاضر است. چیزی عجیبی شد، یعنی حالا میگم که در تاریخ بود، در به معنای اینکه انقلاب اسلامی در خودش تاریخ است، میگه در این تاریخ که باشید عملا این یه نوع اقامت گزیدنی است که در عین سادگی در جهانی مقدس است. چرا؟ چون ما تاریخ را جز ایام الله نمیدونیم، اما نه به تعبیر فکری، به تعبیر اینکه ظهور ها به هر دوری نور وجود به صورتی در صحنه است و وجودم در تعینش حتما مقدس است، به همون دلایل صدرایی خوب که وجود عین کمال است و کمالم که یعنی حی قیوم سمیع بصیر. باز دوباره متهم نشیم که شما اومدید و محفوظات خودتون رو تحمیل کردین به موضوع، عکسش ما کردیم، ما موضوع را درست ارزیابی کردیم، از خود موضوع ظهور میکنه. پدیدار شناسانه که نگاه میکنیم موضوع چون وجود میشه و وجودم در عصرهای مختلف ظهورات مختلف داره، پس وجود در تاریخ ظهور میکنه. خب حالا وجود در تاریخ ظهور میکنه، تاریخ چیه؟ تاریخ ظهور وجود است به معنای اینکه وجود چیزی نیست جز حقایقی مثل اسماء الهی. وقت اینجا گفت که در عین سادگی در جهانی که جهان مقدس است به بشر عطا شده، به هر دلیلی بگیرید به اینجا میرسید، با آشکارگی الوهیتی که انسان بیش از پیش احساس میکند در نزد خود حاضر است. اقامت گزیدن در خود بودگی، اقامت گزیدن در خود بودگی درخشان خود، حضوری که در قفس زندانی در مفاهیم قابل تجربه نیست. میگم این که انسان احساس میکند در نزد خود با یک آشکارگی الوهیت، الوهیت را باز همون نحوه انس با حقیقت در جان خود میگیریم دیگه، شیدائی نسبت به حضرت رب العالمین به معنای انوار الهی، میگه که این همون در خود بودگی درخشانی است که البته با قفسه زنده مفاهیم پیش نمیاد. تصورم این است که رو این فکر کنیم، آیا نهایت نهایت‌های حضور ما چه نهایتی است که بعد از اون دیگه معنی نمیده؟ من حاشیه این همین متنی که خوندم نوشتم حضور آخر الزمانی بشر. من نمیگم میشه راحت بپذیریم، ولی میشه روش فکر کنیم که آیا نهایت نهایت‌ها که بشر بخواد که دیگه همه اون چه که باید باشد باشد جز همینه که در یک حضور بیکرانه خود چگونه بودن خود در هستی را حس کنه. شاید متن دوم یه ابهامی هست توی این متن که بتونه برطرف کنه. من حالا میخواید یه بابی را باهم کنیم توی فسوس، اینا بابش وا شد که خب حالا شما اگر بخواید در هستی باشید و هستی را هم هر چی میخواید بگیرید، میخواید انوار الهی بگیرید در عالم، میخواید اسما بگیرید، هر چی میخواید بگیرید، خب شما در نسبت با بودن خودتون فقط میتونید در این هستی ها حاضر باشید. حالا پس هر جا بخواید با هر نوع سلوکی همراه بشید، عملا بودن خودتون را باید حاضر بکنید. حالا این بودن خود را حاضر کردن را من نظرمه که یه خورده به یه معنای دیگه حالا بریم جلو، که اگر این بودن خود را حاضر نکنیم و با هستی که همون بودن خود ماست به بیکرانگی هستی، خب حالا اینجا ما ایم یا هستی دیگه، میخوام بگم دو سه تا چیز اینجا یکی میشه، ما و هستی و کثرت انسان ها اینجا یکی میشه و این همون حضور آخر الزمانی است که به معنای اینکه دیگه این بالاترین بالاترهاست. ما حتی در دفاع از مکتب صدرا از یه جهتی به نظرم حق داریم که میگم فلسفه‌ای که موضوعش وجود شد دیگه از این جهت موضوعی بالاتر نیست، پس چون موضوعی بالاتر نیست این فلسفه از این جهت در بلوغه. خب حالا ممکن است بگید که تو دل این میتونید جلوتر برید که مثلا خب این که خود فلسفه میبردمون جلو که مثلا وجود این کمال است، یعنی شما اینجا در واقع فلسفه ای کنارش نیوردید، همین موضوع رو شما تو چیز دارید، توی هایدگر دارید، از اون جهت که اونم در به در به دنبال هستی است، هستی و زمانه که بهتر می دونید. یه مقاله دیدم یکی از مفسرین خوب می نویسید، میگه که خودش این اواخر میگفت که به جا هستی هستی و زمان، زمان و هستی، و بعد میگه اگر که خودش میگه اگر این بابا وا کنیم همه بحثای قبلی میرزه به هم، نتیجه ای که حالا شاید هم همینه که چند تا شندن کربر میگه در آخری ملاقات اندم یه پوشه بزرگی روی میزشه، گفت میخوام از نظر تاریخ هستی را دنبال کنم، شاید بگون یکی از این، اما حالا این حرفی که میگه به جای هستی یا زمان، زمان و هستی. حالا ببینید یهو چطور میشه، حالا بحث ما میرزه به هم یا نمیرزه به هم، ما تا حالا داریم میگم آقا هست انسان باید همه جا ظهور کنه تا بقیه هست ها هست باشن و جدای از انسان نباشن. خب تا اینجا ما میتونیم بگم داریم تفکر میکنیم، ولی باز دوباره حرفمون همین است که این تفکر چون میدان حضور برای انسان ندارد، در یه تفکر میمانند. میدان حضورش همون تاریخ هست. پس حالا چه اشکال دارد به جای این که بگم هستی یا زمان، بگم زمان و هستی. خیلی هم خوبه. نقل این استقهای کتاب ترجمه نشده است، یعنی آخرین نوشته های هایدگره که اومدن جمع آوری کردن خلاصه هم هست. میگه که همینا میخواه بگه، میگه ما در زمان و هستی باید فکر کنیم. ما میخوایم با بحث خودمون بریم جلو. من دوباره توی این 129 عنوانش هست تا از تجربه مجاورت با هستی ناکام نباشیم، حاشیه‌اش همینا نوشتم: قدم‌های نهایی بشر در عالم و در نزد خود. یعنی دیگه این نهایت اون چیزیست که میشه بود. خب میشه بود به معنای اینه که احساس حضورم میکنیم یا میاندیشیم بهش، به خودمون مربوط هست. میشه احساس حضور بکنیم، شاید هایدگری باشه که منتظر است که تاریخی برش به وجود بیاد. همه ما در جهانی مقدس سکونت داریم. این را همه ما میتونیم فکر کنیم، هم به ساده ترینش نیست که به اعتبار حضور خدا در عالم، به اعتبار سبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض، به اعتبار اینکه محل ظهور اسما است. همگی ما در حضور خدا سکونت داریم و از این جهت از هر گونه خطری که موجودیت ما را تهدید کند در امان هستیم. اینا باید خودمون با خودمون ببینیم میشه کنار بیان. من دیشب عرض کردم حالا واقعا این بچه های فعال ما را شهید میکنن، حالا شهید که میکنن که خب اون که خودش دنبال اینه که شهید بشه. اینا شما یقین دارید میشنوید اما نم چقدر روش فکر کردین. آدم ها نفسشون زودتر از بدنشون در آینده حاضر میشن. خیلی تجربه خوبی من دارم تو این قضیه که خیلی اینا که میبینن دیگه نفسشون تو عالم دیگه است، احساسشون هم همراه میشه، حالا به شکلهای مختلف حرکات خودشون رو نشون میدن. که حالا به قول اون شهید، از به قول مادر اون شهید که آماده بود برای شهادت، این رو میشه ازش استفاده کرد تا اینجا صحبت بشید که حالا این شهیده که شهید کردن، حالا خودش که تقریبا از این جهت محروم نشد، از اون جهت هم که خب فعالانه تر حاضر میشه در عالم به اعتبار نفس ناطقی که عزمای بزرگ داشته است، خودش میخواست شهید بشه. حالا این عزم بزرگش که خب نقش آفرین از تعبیر حضرت آقا به نظر من خیلی عالمان است که فرمودند شهدا بعد از شهادتشون دستشون بازتر است. همون شاهدش هم یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. من اینا مثال میزنم، قبول و ردش هیچ ربطی به بحث ما نداره دا. اما این که ما میتونیم در جهانی که مال خداست و نسبت خدا با جهان، نسبت خودش با خودش است، اینا را هر متفکری با ما همراهی میکنه. پس بنابراین این جهان جهان امنیست. میشد انسان در یه نسبتی با این جهان و خدا باشد که امن باشد. از این جهت از هر گونه خطری که موجودیت ما را تهدید میکنه در امان هستیم. بعدن خودتون بازم رو این فکر کنید. اینجاست که شما میبینید بگو دیگه حالا عرفاانی که به اینجا رسیدن دیگه یه خود خطر میکردن، حالا اون خطر را گاهی هم ممکن است افراط باشد، اما با این دید که میدونه نه، این جهان جهانی نیست که درش امکاناتی که این به دنبالش است براش محقق نشده باشد. بله پیش میاد، یعنی میخوام بگم که هیچی نیست، هیچی دنیا جز همون حضور وجودی خود شخص برای خودش نیست. یعنی حالا این با این نحوه بودن نسبت، حالا اینجا هایدگر هم کمک میکنه، نسبتتون با عالم نسبت خودتونه با خودتون. سعی میشه تو اون فعلیت یافتن باورها این یه جوری شک بگیره و این البته مشروط بر آن است که اینجا حرفمونه آروم خم بزنیم، و این البته مشروط بر آن است که خودمان نگهبان آن جهان باشیم. ما جهان خودمون را خراب میکنیم. حالا این جهان خودمون یعنی محیط زیست یا جهان خودمون پیش خودمون؟ اگر رو همین دومیش هم بمونین خوبه، حالا به تبعش اون میشه واتون دیگه، وقت شما جهانتون جهان خداست، که حالا بحثای خوبی هم پیش میاد که آیا ما جهان خدا رو باش هماهنگ باشیم یا تصرف کنیم، که دیگه میدونیم. امری که انقلاب اسلامی شرایط آن را فراهم کرد، زیرا انقلاب اسلامی با هویت قدسی خود میتواند محل اقامت گزیدن ذات ما باشد. این حرف اولی من است. هرچند تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته از درک این نوع اقامت گزیدن که مربوط به ذات ما در جهان است ناکام باشیم. ببینید مدرنیته که نیامده از وجود ما را از ما بگیره، غفلت ما را از وجودمون به ما تحمیل کرده است، زیرا از تجربه مجاورت با هستی ناکام شدیم. برگردونیم به اون شماره قبلی که بنا شد که در بیکرانکی وجود خود که غرق وجود است هیچ احساس حرص و شتاب نداشته باشیم. حالا این ناکامی ها به جهت چیه؟ که در مجالقت مجاورت با هستی را نمیدونم خوب است به کار ببریم، یا غرق وجود در هستی، زیرا از تجربه مجاورت با هستی ناکام شده ایم. حال آیا راهی جز نگهبانی از ذات انقلاب اسلامی برای ما در پیش است تا ساکنان جهان تاریک مدرنیته نباشیم، بدون آن که به علم و تکنولوژی پشت کنیم؟ جهان بین دو جهان متذکره چنین جهانی است تا ما از تجربه مجاورت با هستی ناکام نباشیم و از نو در مواجهه دیگر با جهان مدرن وارد ذات خود شویم. چرا گفتیم از نو؟ برای اینکه همواره ما با جهانی که روبرو میشیم باید که نسبتمونا با این جهان زنده نگه داریم، هم به اعتبار اینکه وجود همواره در حال تجلی است و اون جهان مدرن چهره های مختلفی از خودش نشون میده، همه ما همواره باید در خودمون بیشتر عمیق بشیم. شاید این باشه تا ما از تجربه مجاورت با هستی ناکام نباشیم و از نو در مواجهه دیگر با جهان مدرن وارد تاریخ خود شویم که وارد ذات خود شویم که این ربط به هستی است در حضور بیکرانه جاودان خود. من یه نکته میگم، البته میگم هر دو تا بحث بعدی هم سخت به این ربط داره، به خصوص دوباره شماره 131 ببینید برکات انسانهایی که با هستی خود در عالم حاضرن. چون ابهام بحث اینجاست که ما چیزی جز هستی هستیم. خب خود میگم خدامون هم اینا میتونیم فکر کنیم، حالا ابن عربی هم بنده خدا میگه نسبت ما با خدا فقط در نسبت هستی ماست، چون اون جز هستی به ما نداده است. دقت کردین به این جمله؟ میگه جز خدا که امکانش به ما، امکانی ما را که به ما نداده، که آدم بودنی ما را که به ما نداده است، که امکان ذاتی شیء است. عجیب اینجاست که ابن عربی وامدار ابن سیناست اینجا. من نمیدونم اگه ابن سینا نبود ابن عربی چی کار میکرد در گفتن، در شهودش بحثش شد. عجیب این صحبت ابن سینا بزرگ است که امکان شی ذاتی شی از امکان. خیلی حرف عجیب این فلسفه، حالا حرف داریم یه جای دیگه میره دا. اما واقعا خیلی بزرگ است این کلمه و تقریبا هم حل نشده است. یعنی خیلی عجیبه است. آدمایی که آدم باورشون نمیشه میگن خب این امکانشه که بهش داده است. یعنی تمام طاق فلسفه رو سر این خراب شد. تو که نرسیده که امکان ذاتی شیء است، امکان است دیگه. خیلی واقعا حق بدن سخته. میگه آقا این ثابتش رو کی بهش داده است؟ این همونه دیگه. یعنی امکان یعنی این ثابته. چه زبان عرفان شما وسط بیارید چه زبان فلسفه را.
میترسن
یه جایی
از دست خدا در
و ها وقت در صورتی که نمیدونن انگار خدا وم که خدایی میکنه در پیش خودش امکانها به یه معنا حیث حضوری است که میخواهد خدایی کند. ببینید خدا کجا میخواد خدایی کنه؟ با اینکه در به در به دنبال اینه که خدایی کند. به چه معنا؟ به معنی که در خودش خدایی کردن به معنای اینه که تجلی کنه دیگه. مگه نمیگون که واجب الجواد است، واجب الجود است؟ خب این واجب الجود کجا ظهور میکنه؟ خب معلومه است که خب امکان باید در میدان باشد. فقط اینجا بازم حالا وقتش نیست، امکان هیچی نیست که بگم که خب جهان امکان پس چه نسبتی با خدا داره. بابا چیزی که نیست که، امکان است، یعنی عدم و ماست، عدمی که میتواند موجود بشه. قصدتون کردم. اما وقت ببینید چی میشه وقتی که ما با این دید بریم جلو، ما چیه نسبت بیشتر با خدا نداریم و اینکه هست ما از خداست. مردی و زنی اینا که امکان ما بوده است، هست ما از خداست. خب معلومه است حالا هستی که به ما میده، هست چی میده؟ زن بودن یا مرد بودن میده به اعتبار خودمون، به اعتبار امکان خودمون. پس ما دوباره یک کلمه اینو من دلم میخواد تو شما را بعدی هم هر وقت رسیدیم با هم بحث کنیم. همه ی تلاش ما باید ببینیم میشه در این باشه که ما فقط هستیم. خب اگه ما فقط هستیم، خدام که هست، پس نسبت ما خوب با خدا فقط در چی محقق میشه؟ در هست. شما هر چی جز هست دون را مد نظر قرار بدید، هیچید. همه سرگردانی ها و پوچی ها و افسردگی ها اینجاست که هست ها در وسط نیست. در شمارای بعدی این بحث میشه که ما وقتی هست های همدیگه را حس کنیم، بنابراین در بودن خودمون در جهان حاضر میشیم، به اعتبار اینکه یه هستم تازه بیشتر نیست. ببینید تازه مرحله سوم پیش میاد دیگه. شما هستید و فقط شما در نسبت با خدا هست خودتون و هست خدا را میتونید درک کنید. بقیه هست چه ربطی به شما دارید؟ هست خودشونن با خدا. اما اینجا هست وسط هست، نه هست شما وسط باشید. ملاحظ کردین چی شد؟ در افق حضوری که قرار میگیرین هست وسط است. حالا همه هم هستند، حالا همه یه گوهرند که گویا همه شمایند و شما و هم همه هستید که تو بهشت حتما شنیدین دیگه، همه را دعوت میکنه تازه پیش خودش، همه پیش ما دعوت میشن. آیا تو این دنیا ممکن نیست؟ از این بحث خیلی میتونیم جلو بریم که ما در این تاریخ که بگون تاریخ آخر زمانی است، آیا با این افق با هم دیگه فکر کنیم، ما بگوید گفتمان کنیم، به کجا میرسیم جز یک بیکرانگی که هیچ شتاب و حرصی در اون نیست و یک استقنای وجودی هست که حالا باید بحث بشه. تعبیری
دارم میخوام گفتم دیداره با پانشان زمان و از همه این چند امتیاز ما میکرد منطقه حکومتی و تمدنی ماست. یه تعبیری دارن حضرت آقا تو این دیداری که با دانش آموزا داشتن اخیراً، میخونم کوتاه. از همه این چند امتیاز مهمتر که در داشته های تمدنی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران رو مقابل اون افول آمریکا و غرب دارن میگن، چند تا امتیاز میگن، امتیاز جغرافیایی، امتیاز نیرو انسانیه، بعد از همه این ها مهمتر، از همه این چند امتیاز مهمتر منطق حکومتی و تمدنی ماست که همان جمهوری اسلامی است. ما جمع کردیم بین جمهوری و بین اسلام، جمع کردیم بین حضور و آراء مردم و معارف
اسلامی
و جمع بین معارف الهی. جمع بین این دو کار کار آسانی نیست. ما این کار را به توفیق الهی انجام دادیم. البته نقص هایی داریم، من هیچ وقت ادعا نمی کنم در این زمینه ها نقص داریم، نداریم، نقص هایی داریم، اما حرف منطقی که منطق جدیدی است در دنیا. ببینید باز اینجا دوباره نگاه رهبری نگاه دینیه.
بله.
شما به مثابه حالا بیان فلسفی دارید وجه ایدئولوژیک، وجه آنتولوژیک ماجرا رو میگید طبیعتا. اینجاست که زبانتون میشه زبان صدرا و هایدگر. همچنان مناقشه من همینه که توان این زبان آنتولوژیک چقدره برای راهبری نسل، برای ساختن تمدن. حالا یه وقتی هم تو بحث زبان قرآن هم حرف زدیم که دعوای مفصلی هم من با این نجات بخش داشتم، حالا من اونجا اینور بودم حالا رفتم اونور که کأنما آخرش بیانمون بیان معارف الهی است. حتی شما ما آخرش اینجا از دستان در میره با این، شما خودتونم دوباره دارید انقلاب اسلامی رو امر مقدس میبینید، امر مقدس که ببینیم دیگه از آنتولوژی میریم بیرون، بیانمون میشه بیانه.
ول نکنید حرفا همچنین گردارید، این قابل جمع است، یعنی آرز و معروض است یا یه حقیقت هست؟ باز کوتاه نیایید که نهایتش این دو تا یکی میشن. یعنی بگوید بشر نهایی اینجا واسد، تمام جایی که هست واسد است. خب ما اصلا دنبال همین بحث ما، یعنی که بشر نهایی رو ما مد نظر قرار بدیم، ببینیم که ما تا کجا بشر نهایی، اون که داره مسلمانیگه میکنه، داره عشقی میکنه، داره شبش هم داره، داره روزش هم داره، که داره انجام میده، چی کارش دارین به این خوبی داره زندگی میکنه. ما هم یعنی ما هم از جهتی کیف میکنیم که این در حال خوش خودشه. بگوید اگر که نمیتونید اونجا باشید، آیا راهی گشوده تر، وسیع تر، نهایی تر هم هست که وقتی با خودتون روبرو میشین ببینین انگار من میتونم جای دیگه هم باشم و اینجا که هستم کافی نیستم؟ این یک. دو، حالا به قول شما اینجا ما میبینیم که به فرمایش ایشون ما اومدیم رأی مردم را با معارف یکی کردیم، آیا هست مردم را میتونید ازش عدول کنید؟ خب نکردیدم اینجا. خب حالا اگه نکردید، نهایت نهایت ها اینه که این حس میکنه که یه هستی دارد که باید متدین باشد، یا یه هستی است که متدین است. من همه حرفم هنوزم نزدم، بازم عرض خواهم داشت. حرف من این است که بشر نهایی بداند هنوزم که حالا الحمدلله دارد به این شرایط زندگی میکنه که هم مردمی بودن را میشناسید، هم دینداری را که در سعه دینداری مردم خودشون حس خوبی به خودشون میدن. یعنی شما، من خودم عالم چرا خیلی خوشه. خب برای که میدم توی کشوری هم که زمان شاه تحمیل میشد با ما چیزی که ما نمیخواستیم، ولی فقیه اگرم تحمیل کنه همونه که ما میخواستیم. یعنی ما در ولایت فقیه برمیزیم، تکلیف میکنه به هست ما را حاضر نمیکنه، طور نیست. اما ما الان در شرایط خوبی هستیم که در بودن خودمون اون چه که برمون تحمیل میشه چیزی نیست که ذات ما برش تعارض داشته باشه، قابل پذیرشه به هر جور میخوان بگین، حتی به دلیل اینکه متدینی فرض من. اما بشر نهایی زبانی که میشه باش بگشایید، زبانی است که متدین است یا بشر است که بودی دارد که در بود خودش که حاضر میشه همه پیغمبرا و جهانها پیشش است. من دلم میخواد این بحث بمونه روش، هرچی هم بمونه جا بحث داره و منم حرف دارم درش. به قول شما این تقدسی که این قدس مقدسی که من میگم، من انشاءالله به لطف الهی میگم میرسیم به این که در همین جهانی که بودنمون رو تجربه میکنیم و جهان خودمونیم، این حضور در خودمونیم. خواستم میگم این حضور نزد حضرت حق، بعد دوگانگی و وقت پیش میبرد. در پیش خودمون که باشیم نسبتمون با خدا چی میشه؟ پیش خودمون. ببخشید
یه کمی توی این واژه نگهبانی از ذات انقلاب اسلامی که در مردم انقلابی ما یه کمی تبلور داره.
خدا رو شکر میفهمند فطرت هست قرآن این همینطوره که میگه، یعنی اگه بشه سخنران کنه هیچی بلد نیست، اما قهرمان همین تفکر است. این عرف آقای کچویان خدا حفظش کنه، این سخنرانش یه نکته بسیار خوبی داشت که مردم را، همین مردم را به عنوان نماد تفکر خیلی خوب نشوندن. حیف که حرفش یه مرتبه روشش دیدن که یه میپره جای دیگه. ولی من خواهش میکنم یکی از بهترین قسمت هایی که شما میتونید، بالاخره استاد جانشگاهی و جامعه شناس هم هست، این نکته را بسیار خوب گفت تو جلسه همین که گذشت هست، عملنه تو کانال آقای ثابتی هست سخن. خیلی خوب این نکته میگه که میگه تفکر شما میبینین در این صحنه هایی که ما در تحت عنوان راه رویه چیه پیاده رویه میبینیم، خوب تبیین
کرد
راه پیمایی. بله
آره، به شدت تو خانواده های مذهبی و انقلابی، حالا من اصلاح کنم، تو خانواده های انقلابی مادرها به شدت دلواپسه اینن که بچه هاشون نسبتشون ارادتشون نسبت به انقلاب از دست دادن. اصلا بحثش اون، حالا نگاهش نگاه بصیرت افزایی و نگاه تبیین اینا هم نیست، ولی یه دلواپسی عجیبی مادر پیدا میکنه که بچه‌م داره از دست میره. چرا؟ چون ارادتش رو نسبت به انقلاب میترسم از دست بیره. من مادری که میدیدم به شدت حلیم بوده اینجا شورمندانه و قهرمانانه اومده و مقابل نوهش مقابل بچهش میسته، حالا ایستاده به معنی که داره دوباره تذکر مادرانش رو میده. آره این اون وجه وجودیه با عرضم به حضور شما وجه دینیه توی این احساس مادرانه نسبت به انقلاب اسلامی کمی پیداست، اینا قبول داریم، ولی باز همون مادرم پا منبر بوده آخرش، پا منبر انقلاب اسلامی یا پا منبر شهدا بوده. هنوز ما زبانمون زبانه حالا جفتار سران جلسه قبله آزادی که خیلی سهمگین تره که طلب و تمنای شهدا دارم، شما گفتین آزادی سیاسی، خب اون خیلی حرف مهم و البته سنگینی
مخاطبتون، دوباره حرفم نبا مخاطبتون اگه در نهایت میخواید باش اون وجه نهاییش رو بگید اگه آماده است از این حرف هاست، اما شما معطلم نیستین که مردم ها بی خود سردرگم کنیم تو این چیزا. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از این دستگاه فانیکه، حالا مولانا هم بهش میگه نیک بنگر ما نشسته میرویم، انگار این بودنی خاصه. حالا ما توی سوره کهف و دوستانم تاکیدشون این بود انگار خدا با خوابوندن اینا کار میبره جلو، انگار به یه کار نکردنی ما میخواستیم یه کاری بکنیم اما خدا میخوابوند، با خوابوندن انگار کار نمی کنیم کار انجام میده. احساس من این است که حالا میخوام بگم این طور قابل جمعه با مسئله خود مقام معظم رهبری، من احساس کنم این مردم سالاری هم که گفت چه شکلی بین مردم و معارف دین، آقا میخواست ولایت فقیه ها متذکر بشه جا ولایت فقیه گذاشت معارف، من احساس میکنم خواست اشاره به خود نباشد این وسط این کار جا مردم گذاشت معارف الهی، چه شکلی این رو با یه معارف الهی جمع کرده مردم رو در یه نصف تهیه. اما خود من احساس کنم دوباره همین سوال مقام معظم رهبری که تو همین سخنرانی پرسیدن و گفتن رو این موضوع فکر کنید، ما ایران به عنوان ایران توی آینده کجاست، نقش ایران در این تحولات آینده کجاست. خب اگه نقش ایران تو تحولات آینده باشد، یعنی دنبال یه وجه جدیدی برای خودش این بشر داره میگرده و در به در این وجه. اینجا اتفاقا دیگه مسئله ما مسئله یه مردم ایران نیست، درسته یه امر قدسی همه یه مردم رو در بر گرفته و اینجا شما میگید ما همه ما در جهانی مقدس سکونت داریم، اما در جهان ادبیات یا زبان دینی زندگی نمی کنیم. اینجاست که احساس میکنم که زبانی که میتونه راه گشا باشه برای تمدن این زبانه، یعنی زبان جمع بین ملا صدرا و ابن عربی و های دیگر میتونه انگار یه راهی رو باز کنه که این شخص به خودش برگرده. وگرنه این قصه تجربهش رو ما تو اربعین به نظرم این با خود بودنی که بدون هرس و شتاب بخواد باشه، انگار جایی که آدم وقتی با خوده انگار هیچ قصه مال و قصه زمان و هیچی از انگار بقیه ساعتش ها درگیر باشه با این مسئله آینده و اینا، اونجا انگار از این فضا آزاد میشه. خب این بازم باید به مسئله بیشتر فکر کرد. از اون طرف که باید از یه طرف نمیتونه از این تکنولوژی دست بردارد بشر، از اون جهت که زندگیش باهاش گره خورده است و از جهتی هم داره میبیند خشونت این مسئله تا کجاست، خشونت حالا بهم با تعبیر خودتون تو همه ساحاتش، خشونت تکنولوژی و خشونت سیاستش و همه چی از این دنیای مدرن تا کجاست.
بی وجودی همه بی وجود. خشونته استغنا نداره.
اینجاست که به نظرم آدم باید به موضوع که تعبیر از تا آقا ما نمیتونه اگر ریز موضوعاشو مشخص کنی، اما میتونیم خطوط کلیشو ترسیم کنیم.
بله.
و خطوط کلیش غیر از اینه که اولین مسئله همین قصه در خانه بودن و تا از تجربه مجاورت با هستی ناکام نباشیم، غیر از اینه. یعنی من میگم امروز اگه ما بخوایم تمدنی به اون آیندهی که داره پیش میاد فکر کنیم، حتی به این زبان باید بیشتر از پیش
اگه بپذیریم بشر نهایی درد متولد میشه، خب باید نهایی ترین سخنه را باش در میون گذاشت، دقیقا رو این فکر کنیم. خدا آقای فرهاد
میخوام شاهنامه بگم اگه
عرضو سلام دنیم
میخوام بعدش بگم چون مناسبتی داره نبرد رستم و عشقوس رو میخواستم به هم متضایی به خانه خود برگشتن و خیلی چیز جالب با همین فرمایشات
رو
و اگر بخواد شما صحبت کنم بردش من اگر فرصت شد
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که آجا برای تبیین این نکته خیلی مهمی که اینجا شما فرمودین که چیرگی بر خشونت تکنولوژی و حالا غرب، فرمودین باید به چگونه بودن خود در هستی بیاندیشیم. اما باز حس میکنم این اگه باز بهتر بخوایم بفهمیم باید به وضعیت توسعه نیافتگی توجه بکنیم، چون خشونتی که الان هست که الان هم ما داریم میبینیم، یعنی همین اختشاشات که دیگه، یا مثلا تو گروه های سلفی داعش و اینا، این یکم به خاطر همین به تعبیر آقای داوری همین تقدیر توسعه نیافتگی، همین حس ناتوانی و همین به وضعیت توجه نکردن، تاریخی فکر نکردن که مثلا سری یقه مثلا جمهوری اسلامی رو میگیره، یقه نمیدونم یک کسی رو پیدا میکنه یقه میگیره و یقه دین رو میگیره، حالا هر کس، و اونجا به اصطلاح خشونت خودش رو اعمال میکنه. و اگر به این توجه بشه، یعنی در واقع همین نکته داریم میگیم که توجه به وضعیت توسعه نیافتگی، یعنی آقا ببین الان تو این وضعیت میتونی چه جوری حاضر باشی، با چه بودی به فرمایش شما. یه جمله از دکتر داوری میخونم تو این کتاب گسترس تاریخی، فرماید که مشکلی که برای مردم صاحب سوابق تاریخی پیش میآید این است که اروپا و که اروپا و نه این شخص یا آن گروه اروپایی به آنها میگوید من آزادم و تو آزاد نیستی. شخص متعلق به یک فرهنگ قدیمی در میماند که چه بگوید، و چه بسا که با این خطاب پریشان میشود و به جای اینکه بپرسد این نعمت و مزیت را چگونه و از کجا به دست آورده ای، معمولا یکی از این دو راه را برمیگزیند، تسلیم یا پرخاش. تسلیم تسلیم فرهنگ است و پرخاش پرخاش سیاست، یعنی همین غربگراها و گروه های سلفی که دارن. اولی پنهان و مؤثر است و دومی پیدا اما کم اثر. یعنی الان خواستم بگم همین فرمایش شما تو این بند دقیقا همین، یه وجه دیگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، توجه به این وضعیت تاریخی که درش هست، اون وقت این خشونت خیلی واضح‌تر و عیان‌تر مشخص میشه که ریشش در کجاست.
مطلب که گفتین باید بازم بیشتر حرف بزن که خب آگاهی به وضعیت توسعه نیافتگی خودش یه تاریخیه که ما من نظرم است بازم دوباره اون وقت ما انقلاب اسلامی رو جاشا پیدا میکنیم. وقت مرحله بعدی همون بحث دانش بنیانی است که دانش بنیان دیگه بهتر از من میدونین که حس یک نوع فهمی که فهم خاص سراغمون میاد که همه جا باید با اون فهم حاضر بشیم. حالا فرمودن تو تولید، من هنوزا نظرم است چطوری با این عبور از توسعه نیافتگی و حضور در انقلاب مثلا حس کنیم همه جا باید یه جور خاص فکر کنیم. این یه جور خاصا، یعنی دانش بنیانه تو آوینی هم ما حس میکنیم، یعنی این یه جور خاص دیدن صحنه را. و همین هم تو تولید توی بگو تو مثلا مسائل فرهنگی، ما تو مسائل فرهنگی هم حقیقتا من فکر کنم اگه بخوام دانش بنیان فکر کنیم از همین جنس فکر را باید بکنیم که صدرا و ابن عربی و هایدگر اینا را کنار هم بگذاریم تا یه دانشی سراغ ما بیاد که بشه از این وضعیت توسعه نیافتگی جدا بشه.
من میگم عرضم که این توجه به وضعیت توسعه نیافتگی همین جهان میان دو جهانه که نه اون پریشانی سیاست نه تسلیم فرهنگه. میگه یه جایی پیدا کردم که میتونم وایسم و به این بودن و به این وضعیت فکر کنم ببینم میشه چیکار میشه.
حرفم اینه جلسه میتونه که به این فکر کنه که چه چیزی را میخواد با مخاطبش در میون بگذارد که از این توسعه نیافتگی آزاد بشه. ببینید مثلا یه مهندس میاد با اون عرقی که دارد یه جوری در طبیعت فرو میرد و میابد اون چه که باید بیابد دنوانه تو دانش بنیان و نه به عنوان اون سیطره تکنولوژی. انسانم باید ما همینطور روش فکر کنیم. من توانش شاید نداشته باشم که این خوب بگم، اما میخوام بگم خب ما چه پیشنهادی برای بشر امروز داریم که میشد باش از توسعه نیافتگی آزادش کرد؟ بعد خودتون میدونید اقلش این است که از خیلی کارا باید هجرت کنید. اون 16 تا اخلاقی که آقای داوری آخر اون کتاب خرد توسعه نمیگه، ایشون دوباره من گفتم بهشون نوشتم هم اما انگار خوب نرسید به دستشون که خودتونم باید باز دوباره اینم بگوید که چی ما الان خوب نقد نشون میدید که این ضعفای بزرگ است. یادم نیست یه جمله آخر همون صفحه های آخر میگن که نشون میده تازه یه جهانی را باید درش وارد بشیم تا از این 16 ضعف بزرگ راحت بشیم. این کجاست؟ آیا دوباره تکرار من اینه که آیا همین نیست که باره در هستی خودمون بیش از پیش حاضر بشیم و وقت گویا همه جام هستیم و رفلکس و حرکاتمون دیگه یه حرکات خاص میشه و دغدغه‌ای بنده از این جنس هست.
جهانی که این دیداری که رسیم خدمتشون تعبیر جهان آمادگر رو بکنیم، یعنی گفتن من و شما یه چیزی فکر میکردیم نشون. خب الان من دارم به جهان آمادگر فکر میکنم.
خیلی خوبه
اینو میمونم چقدر مجاله شد خودشون پیدا کردن جهان آمادگر رو بگن، کمتر این واژه رو به کار بردن.
چرا ما حرف داشته بس قبلا نه من ها منظور هم آقای داوری هم ما حرف داریم. این آمادگر که خب نقشه های دگر هم اینجا بسیار بزرگ است که ولی نمیخوام اصلا واردش بشیم، ولی باید حساس باشیم رو این موضوع. شما اگه در جهان آمادگر همکنون حاضر نشید هیچ جا نیستین دوباره. وقت این همونه که انتظار فوق‌العاده معنادار فرهنگ دینی به سراغ دون میاد دیگه. این انتظار بگو دیگه انتظار الفرج من الفرج، یعنی دیگه پس همه چی گشوده شد با این انتظاری که به لطف الهی برای بشر پیش میاد و ما معتقدیم دارد پیش میاد. بفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تیک یه جمله‌ای داره که میگه جامعه مدرن مفهوم انسان بودن را کاملا از دست داده است. بعدش حالا دلیل میارن به دلیل اینکه در این دام افتاده که اشکال امروزی دانش‌هایی که نهادهای مدرن می‌سازن مانع بنای توحید یا تمدن توحیدی شده. حالا من بیشتر اون جمله اولش کار دارم که جامعه مدرن مفهوم انسان بودن را کاملا از دست داده است. بعد لازمه یه فرمایش شما، خب یه جهتش اینه که ما با بشر جدید حرف بزنیم دیگه، با محور انسانیت آخرالزمان. یه مقدار فکر کنم بحث دوستان ناظر به این موضوع باشه که اصل مطلب رو فرض قبول کرده باشیم، حالا با مخاطبی که گرفتار علوم جدیده و مفهوم انسان بودنم کاملا از دست داده، آیا ما میتونیم دوباره این بحث محور انسانی انسان رو پیش بکشیم یا اینکه باید کاری دیگه ای انجام بدیم؟
هر دوش هم بحث شده است. میدونین که هم یه عده سخ مایوسه هم یه عده سخ آماده گرن، یعنی هر دوش هم درسته. یعنی شما گاهی اصلا نمیتونید زبانی که دارید با طرف در میون بگذارید، اما این که شما باید بگیدم که مددی میشه تا حداقل نسلی که میخواد بیاد این زبان رو گوش بدهد رو خدا میپروروند. من نظرم است با حوصله ما باید حرف بزنیم. حالا به فرمایش آقا تبیین، چی میگن جهاد تبیین، تبیین را دوباره حرف همینه، از کجا شروع کنیم، با کی شروع کنیم؟ حداقلش همین که همین مگه محور قرار نمیدیم که اینا اصلا معنای انسان بودن رو گم کردن. حالا گم کردن باز به تعبیر نیچه که اصلا نمیشه پیداشون کرد، یا با نیچه گاهی برمیگرده تو قار دیگه دیگه، خیلی عجیبه. اما گاهی هم دوباره برمیگرده و جالب است اون بند باز که همه واسدن اون بند باز رو نگاه میکنن و هیچ کم حرف نیچه حرفای زرتشت نمیفهمه، بند بازه که میفته داره میمیره میفهمه. چقدر تعبیر سمبولی که باید در حال احتضاری که داری رفت داری تازه میفهمی عجب حرفایی را این به اصطلاح زرتشت پیامبران میزدند اینا. شاید همین اندازه باشید که وقتی دارد خطر شدید میشد گوش ها شنوا میشد به لطف الهی.
باز من تأکید کنم حرف های دیگره که میگه، حرفی نیست چرا میگه که بیابان بالیدن گرفته است. اون وقت اونجا هایده یه تبیین که میکنه، میگه این بیابان نابود نمیکنه، خراب میکنه.
بله بله،
چون خراب میکنه، خراب کردنش پیدا، بیابان بودنش پیدا نیست، با رفاه و نمیدونم تکنولوژی اینا داره بشر رو حالا به یه تعبیری تخدیر میکنه و متوجه این نابودی نمیشه. یه مقدار شدت پیدا میکنه که دوباره سخته با چنین بشری حرف زدن.
من میخوام بگم خب بحث عجیبی از این بحثا، یه نیمی فهمی داره نابود میشه. وقت اگر انقلاب اسلامی هم شکست بخوره به جهت همین است که اصلا نمیفهمه که نابود میشه بشر. یعنی اون چنان رفاه و چی میگون شما فانتزی بودن زندگی ها، مثال من میزنم الان شما ببینید، تقریبا میگیم معلم ها حقوقشون سخته، دکتر ها حقوقشون خوبه، تمام بحثایی که تو معلم ها میشه تو دکتر ها میشه.
من که بیشتر
پس معلومه یه جا وقت التمازم هم که سخت معتقدم حداقل بهانه‌ای که معلم پیش خودش داره ده ازش بگیرید تا ما که باش حرف میزنین دیگه این حرفو نداشته باشه. با دکتر اینجا نمیدونیم چیکار کنیم. اما میخوام بگم اینم عجیبه با که این بحثی که فرمودید، خواهش میکنم بل نکنین که میگه بیابان که خوش نمیشه که بارونی بیاد دوباره سیمانی میشه تو شماره بعدی هست. سیمانی شد که دیگه شما نمیده چیز بکاری که الان سیمانی شده است روح بشر. وقتی سیمانی شده است شما هیچ حرفی براش نداری. پس بین دوتا چیز مونده، یا این که خدایی بیاید و کاری بکند که ما میدونیم خدای حضرت امام شهدا و یاوم که هیچ کار نمیتونید بکنید. حالا نکنید که خب میرید یه ملتی دیگه میاد و یک نه اصلا چی تو میشه که یا باید 40 سال یتی خونه فل ارز، یاوم که نه اصلا نابود میشید، یه ملتی دیگه میاد غیر از ملت شما. یعنی ما اینجا قرار داریم ما، و عجیبه که امیدواریم. حالا این امیدواری هم به قول شما این مادره، چرا ما میتونیم این مادره که میفهمه تو این تاریخ نباید بچه‌ش ازش غافل بشید، خب این همین منشأی است که یه نور الهی برای اراده یه حقیقت در قلب ها درخشان شده است. من روز عمدن را دارم خستتون کنم، همین پیروز واقعا عمدن مردم ها تیپا نگاه میکردم، تقریبا شما راحت به 80% که میشد ببینی همینان که در کسرت سختی معیشت، اونان که در کسرت سختی هن، یعنی اونا نیستد که مثل ما راحت از حداقل ما زندگی ما اونطور نیست که سخت بگذرد، اشرافی نیست، نه قشنگ معلوم بود تیپ تیپی است که در سختی. حالا بگو 80% نیست بله؟ اما قشنگ اومدن. این معنی مثل یه جایی بشر نتیجه میدن چی میگیریم؟ پس نگران این نباشیم که این زندگی فانتزی سیمان کرد همه طبیعت را، هرچند که کرد.
قورباغه که میگن آروم آروم وقتی میخوای بپزیش بندازش توی آب، آروم آروم گرمش کن تا این بپزه. خیلی عجیبه که تو دل انقلاب اسلامی اتفاق نمیفته. یعنی ما را میندازن آروم آروم تو دل تکنولوژی و جوانی وام کنید که همه چیز رو رواله، یعنی همه چیز اون چیزیه که غرب میخواد داره پیش میره. وقت تو انقلاب اسلامی یه دفعه مثل مریضی که انگار یه چیز مثلا غذای مسموم میخوره پس میزنه، شما تو دل همین فتنه ها یه دفعه نگاه میکنید که این هرس و شتابی که ما خودمون خود مذهبی ها هم آروم آروم داشتن دوچارش می شدن یه دفعه پس می زن. یعنی با انقلاب اسلام نشون می ده خشونتش رو. یعنی الان همینطور همین فتنه اخیر شما بکنید خیلی عجیبه. چیزی که شاید مثلا حالا بگیم متفکرها یا افرادی که چشم روشن داشتن می دیدن تو جامعه، کسی نمی تونست بگه، یعنی کسی نمیتونست داد بزنه که آقا داره اینطوری میشه، این داره اوضاع رقتباری مثلا برای دختران ما داره پیش میاد. بعد یه دفعه میبینی که یه وضعی پیش میاد که خود انقلاب یه وضعی پیش میاد. میخوام بگم این فتنه یه که اونا پیش نیوردن، که خود انقلاب اسلامیه که این اوضاع رو پیش میاره که یه دفعه صحنه ما رو مواجهه میکنه با یه صحنه که نشون میده میگه نگاه کن چقدر خشونت داشت این هرس و این حالا میگیم هیجان یا این شتابی که شما داشتید، این چقدر خشونت داشت میذاره جلو ما. بعد یه دفعه همه پس وقت دیدین که مریض تا به قول ما رو پس میزنه اون غذای مسموم یه آرامش پیدا میکنه. وقت میخوام بگم که اون چیزی هم که فرمودین که توی این تظاهرات مردم با میبینی با یه فکری اومدن تو صحنه، وقت دیگه تا سال میشن یه دفعه انگار با یه فکری اومدن تو صحنه. یعنی تظاهراتی که میشد که دیگه این که تو هیجان نیست که دیگه، یعنی تظاهرات ثمره اینه که انقلاب اسلامی ما رو مواجه کرد با همین هرسه، با همین شتابه که تو صحنه بود. یه دفعه ما میبینیم وقت این جمله خیلی قشنگه که زیرا انقلاب اسلامی با هویت قدسی خود میتواند محل اقامت گزیدن ذات ما باشد. یعنی قشنگ اینو حس میکنیم هیچ وقت ما با انقلاب اسلامی، یعنی اونجایی که نگهبان انقلاب این انقلاب بودیم، هیچ وقت با انقلاب اسلامی ما تو دل این به قول معروف پختنه نمیافتیم. یعنی دائم هرچی ما رو میندازن تو آب گرم آروم آروم آروم، یه دفعه میگن این قورباغه دوباره پرید بیرون، هیچ کاری ازشون بر نمیاد. یعنی خیلی عجیبه
تعبیر آقا هم که این گفتن مردم در ده، حقیقتا مردم در دهن اینها زدن ملت، یه بار گفتن مردم یه بار گفتن ملت، حرف درسته واقعا همینطور.
بعد این تا کجا پیش میره این پس زدگیه، تا یه جا پیش میره که دیگه اون طرف رو به سلامت کامل میرسونه. یعنی یا تا یه جا پیش میاد که این که ذاتش اینه که پس میزنه، یعنی ذات آدم اینه که غذای مسموم پس میزنه، یا یه جای پیش میاد که طرف میمیره دیگه از بس که بالا میاره، یعنی از بس مقاومت میکنه اون غذای مسموم باز دوباره میخوره، یا اینه که طرف سالم میشه. وقتی که میره تا جایی که مردم اون یه سکونتی پیدا میکنند که در نهایت سادگی و زلالی مواجه میشن با این انقلاب، دیگه نمیدونم اقراض دیگه در میان نیست،
همون زود مقابل ظلمات نهایی با حق نهایی آخر و زمانی است به لطف الهی. بله،
منم فقط حالا همین یه نکته رو میخواستم عرض بکنم که حالا همون شماره اول فکرم در خانه بودن بود، یه خورده تو این اتفاقات اخیری که افتاد، حالا کم و بیش هم شما صحبت کردید و هم حالا دیگران، احساسم این بود که ما دیگه این توی این ماجرا که میخواستیم وارد بشیم با زبانی که قبلا بوده یا با مفروضاتمون نمیتونیم به سمتش بریم، یکم اینجا احساس کنم یه زبان دیگه ای باید، حالا شاید قبلا ازش میگفتیم یه زبان دیگه ای، ولی این ناتوانی یکم دیدم، برای همین احساس میکنم که اون حضوری که شما میگید و در کنار تفکر میاریده شاید تشابه داشته باشه، حضور و تفکر یکی میگیریم، ولی انگار یه تمایزی داره، ما به این حضور انگار بیشتر باید فکر کنیم، یه چیزی که بهمون بیشتر از تفکر یه حسی بده. اصلا ببینید حالا نمونش میگم، توی همین اتفاقات اخیر که ما حالا چه جامعه شناس چه فیلسوفش چه هر کسی بحث میکنه و که کسی به توسعه نیافته که این شرایط رو ببینه بحث کنه، یه هایی آقا میاد بحث جهان جدید رو میکنه، از دل این اتفاقات چجور یه جای دیگه رو نشون میدی که بر حسب ظاهر ما باید بگیم خب بیایم درست بکنیم، مثلا بیایم آقا گفتگو بکنیم دولت بفهمه چی کار باید کنیم، ولی یه هاییشون منم احساسم اینست که از دل این اتفاقات آقا اینو در آورد، یعنی فکر میکنم که اینجور نبوده که برنامه‌ریزی کرده باشن در فلان روز این حرف رو بزنن، حسم این بود که آقا تو دل همین اتفاقات یه حد اینم تو دو تا سخنرانی دو بابم اینجور بگن به بچه ها که برید و برنامه بریزید برای این حرفایی که من دارم میزنم، حالا در مورد چی؟ در مورد چیزی که نمیدونیم چی و یه خطوط کلی ترسیم کنیم، خطوط کلی هم تازه نمیدونیم چیش بهتر بود تا این خطوط کلی. اون حرفایی که میزنن من احساس میکنم که با این بحثی هم که امروز شما کردید که واقعا همینه، من خود بیشتر دارم حساس میشم که انگار باید انسان آخرین رو تصورش کرد، یعنی اینجوریه که باید بهش واقعا هی توجه کرد که و اونجا هی خودمونو، یه تعبیری من قبلا برای یه جای داشتم گفتم انگار که باید آماده شنیدن قصه هایی از آینده باشیم، یعنی یه قصه ای داره بر ما میاد، از اینم از جنس آینده است، اون تصوری که میگید از انسان آخرین، و کم کم اون جوری صحبت کنیم، یعنی زبانمون انگار اون زبان بشه، و نمونش رو یه خورده توی این اتفاقات اخیر میبینم که زبان ما توان تبیین این اتفاقات رو برای خودمون نداره، و زبانی که میگم نه زبان مرسوم و رایج سیاسی، نه حتی زبان فکری خودمون، یه حس دیگه ای میخواد که حالا یه کمیش رو من اینجوری احساس کردم که شما مثلا در اون متن رسای شهید آرمان علی وردی یا یه متن دیگه هم قبلا دیده بودم ازتون، اونجا یه کمی این زبان انگار بیشتر توان داره برای تبیینش، همین خواستم روش داره
تعبیرات دیدین، گفتن جوان ما و نوجوان ما قدرت تحلیل و تفکر، خیلی حرفیه این برای خودش، رو این باید حتما ما مخاطبمونه کی قرار بدیم، میگن نوجوان ما، ببینیم ما نوجوان را جوان، من جرعت نمی کردم توی یکی از این مقالات نوجوان بیارم، گفتم فقط انگار باید با جوان میگن نو جوان ما و جوان ما شروع میکنن کلی صفات خوب که قدرت فکر و تحلیل و اینا معلوم میشه که عقلش رو این فردی که اینجور در حیطه خودش میشناسه مسائلا رو این حرفا فکر کرد. وقتی که فکر کنیم حضورمون دیگه یه حضوری خاص میشه و یعنی تو میدان دیگه خودمون رو حاضر میکنیم. ببخشید
روی فرمشی آقای جزینی و متذکرن به صحبت آقای متقی و زبانی که سید مطرح کردن، این زبان ظاهرن زبان آقا زبان فرداستیه. شما وقت این که آقای متقی به شما حضرت گیر میدن که به این صورت صحبت ظاهرن
کمک میکنه.
بله
بعد
آقای داوری زبانشون زبانی پس فرداییه که میگه که تفکر آمادگر. شما زبانتون یه رفت برگشته ظاهرن بین آقا و آقای داوری که من فکر کنم میشه اینو حلش کرد که حالا این زبان وقتی که توسط شما گفته میشه اشاره به همون انسان آخر زمانی داره، ولی زبانی که رهبری داره حرف میزنه بنابر وظیفه ای که ایشون دارن باید هم اینطور صحبت بکنن که چاره ای نیست که انسان هایی که مخاطبشون هم فعلا این زبان فعلا بگیرن، ولی بازم به قول آقای جزینی ما نظرمون به همون انسان پسفرداییه که آخر زمان میخواد بیاد و شما ظاهرن هی این رفت و برگشتی که دارید به خاطر همین اینطور من برداشت میکنم که ناظر به اون انسان پس فردایی هم داریم صحبت
که آقای جزین روش دست گوشتن. واقعا آقا دوبار این مسئله که جهان نظم جهان جدید را فکر کنین، ما باید فکر کنین میموند که جا خودمون در این فکر کجاست. ما که نتونیم هم مثل همه فکر کنیم که لاغل را جا خودمون این صحبت آقا را بذاریم جلومون. آ ببینیم ما در نظم جهان جدید با این خصوصیاتی ایشون گفتن، بعدم گفتن انتقالش به آسیاس به زمانی دیگه، این نارو میشه روش فکر کرد. یعنی ما جا داریم، ما بی جا نیستیم. حالا آقای فؤاد ایزدی هم یه بحث خوبی بعد یک ساعت بعدش تو هم جهان آرا کرد، حرفش این بود که اصلا قبلا هم زمان جهان تفکر آسیا بوده است و برمیگرده به اصلش. دلایل خوبی میبرد برای این حرفش که چین به خصوص لاوتسه و اینا و هند و ایران زبان ببخشید جای تفکر بشر بوده است. بحث خوبی داشت یعنی از این جهت. خب پس در واقع جهان به جای خودش برمیگرده. باز دوباره سوالی حضرت آقا هست که چه جایی ما قرار میگیریم در آینده در نظم جهان جدید. خواهر فرمایش نداشتن
ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. توی این قسمتی که در خانه بودن که این ذات تکنولوژی خشونت است و علم هیچ مفهومی به خودی خود نداره و هیچ فهمی نداره و انسان آخر زمان که موجود بشه، من متذکر داستانی در نبرد رستم و اشکبوز شدم که خیلی جالبه برام که حالا خلاصه شو میگم. خیلی نکات عجیبی دارد که همین روند تغییر حاکمیتی که حضرت آقا فرمودند، ما اصلا انگار این جناب فردوسی از اون وقت اینا بر ما ترسیم کرده. من وقتی سخنرانی آقا رو گوش میدادم متذکر این داستان شدم که ایران با تورانیان در نبرد شدن به خاطر انتقام از سیاوش. وقت اینا اون طرف تورانیان دو تا فرمونده دارن، یکی هومان و یکی پیران، که اصلا اینا با هم اختلاف دارن که ما اصلا نماد آمریکا و اسرائیل میشد اینجا تصورش کرد. افراسیاب هم فرمانده تورانیانه. وقت تو ایران کیخسرو یک نفر رو به عنوان فرمانده تعیین میکنه به نام طوس که اینا میرن توی یک مواجههی قرار میگیرن و تمام پهلوانان خرد و کلان ایران اینجا میدرخشند، مثل گودرز و فرامرز و فریبرز و بیژن، اینا همشون میان، بعضشون کشته میشن بعضشون اسیر میشن و بعضشون برمیگردند. شکست میخورن برمیگردن، اون طرف 300 برابر این وره، یعنی سپاه تورانیان 300، علاوه بر اینکه اینا 300 برابرن، توی تکنیک جنگشون هم با هم در یکیشون میگه باید تو محاصره قرار بدیم، یکیشون میگه حمله کنیم بهشون. وقت اینا بازم توی محاصره قرار میگیرن ایرانیا، در نهایت چند تا سپاه دیگه به اینا ملحق میشد، از هند و چین و سقلاب و چند تا کشور دیگه که اونا هم هیچ کسی توشون پهلوانی نیست الا یک نفر به نام اشکوس، که اینا در مسافه آخر که کم میارن یه کبوتر نامه بری نامه میبرد برای کیخسرو از طرف این فرمانده ایرانیان توس و میگه ما اینجا گیر افتادیم. کیخسرو رستم رو میفرسته، رستم هیچ سمتی نداره، یعنی فقط اینجا وسته و اینا میشد و اینا رو بهشون یه انرژی میده که اینا چطور به جنگن و خودشون رو میاره تو صحنه، همون انسانی که باید باشد که فرمودین آخر زمانی که همون نگاه صدرایی و محی‌الدین و هایدگر رو با هم دیگه جمع و بودنش و اصالت وجود بودنش و اون نگاه الوهیتی که داشته باشه رو میاره تو صحنه. این انسان ها با این نگاه در مقابل این سپاه بیکرانی که اصلا زمین رو میلرزونن وقتی میاند، اینا میان و مواجه میشن. رستم عمدن یه کسی پیش قراول میفرسته که اونم یه سپاه کوچکیه، اما به اونا شکست میخورند. خود رستم که میاد رخش خسته میگه من بدون اسب و سلاح میرم به میدان و میره، اتفاقا اشکوس هم اینو مسخرش میکنه، میگه تو اینطوری اومدی تو میدون، میگه که این جمله آخرشه، پیاده مرا زان فرستاد توس که تا اسب بستانم از اشکوس. و در نهایت این منجر به کشتن اشکوس میشه و رستم نماد قهرمان ایرانی که میاد تو صحنه و اون بودن ایرانی و اون عرض کنم که ایرانی ها رو سر پای جایی که باید وایسن میستونه، اون بودن در خانه ای که باید باشیم رو من از اینجا متوجه، بدون هیچ هرس و شتابی،
اما با جهان بین دو جهان ها اسبا میگیره، قدرتی اسبا
اسب اونو و تکنیک اونو از دستش میگیره و خودش بی تکنیک میاد، یعنی اصلا چیزی که به صحنه آورده خودشه،
یعنی روح مال خودشه که فرمان به این اسب بده، اما اسبا از اونا میگیره. نکته خوبیه رستم ما اینجا خیلی حکیمه. خوب دیگه
می سوزم از فراقت رو از جفا بگردان، هجران بلای ما شد یارب بلا بگردان، مه جلوه می نماید بر سبز خنگ گردون، تا او به سر در آید بر رخش پا بگردان، یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست، یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست، بر سر کلاه بشکن در بر قبا بگردان، ملغوله را بگردان یعنی به رغم سنبل گرد چمن بخوری همچون سبا بگردان، ای نور چشم مستان در عین انتظارم، چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان،
انتظار محقق
بشه،
چنگ حزین و جام هم غم میخوام هم شور میخوام،
دوران چو می نویسد با بر عارض بوتان خط، یارب نوشته بد از یار ما بگردان، خوبان حافظ خوب رویان قسمت جز این قدر نیست، گر نیست تدرزایی حکم قضا
بگردان. همینه دیگه، خان خیلی گل و بلبل بشه نمیشه، همین عشق است با همین سختی ها. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله.